أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. جمله اول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اگر مستقلا نازل شده باشد لازم نیست بحث بشود که تناسب جمله اول با جمله دوم چیست. جمله دوم این است که احلت لکم بهیمة الانعام، اونگاه سوال می شود که چه تناسبی است بین حلیت بهیمه انعام و وجوب وفای عقد. اگر جمله اول جدا و مستقل نازل شده باشد، گرچه در هنگام تدوین با جمله دوم در یک آیه قرار گرفت، ولی لازم نیست بحث بشود که این دو جمله چه تناسبی با هم دارند. مثل آیه سوم همین سوره مبارکه مائده، در آیه سوم ذیل آیه با صدر آیه هیچ تناسبی ندارد، برای اینکه ذیل آیه مستقلا و جدا نازل شده است. صدر آیه سوم این است که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله تا میرسد به ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. این تمام شد. ذیل آیه این است که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این ذیل با اون صدر هماهنگ نیست، برای اینکه این در یک جریان دیگر نازل شد، اون صدر قبلا نازل شد، اون مربوط به چند مسئله فقهی است، این ذیل مربوط به مهمتری مسئله ولایت و کلامی است. این جدا نازل شد، لذا با صدر هیچ تناسبی ندارد. حرمت میته و خون و گوشت خوک قبلا هم نازل شده بود. این چه نیست که با نازل شدن این آیه دین کامل شده باشد. پس گاهی ممکن است یک آیه صدرش در یک وقت و ذیلش در وقت دیگر نازل شده باشد، بنابراین نباید تناسب صدر و ذیل را مورد بحث قرار داد، چون تناسبی ندارن، در دو واقعه نازل شد. خب اگر این اوفو بالعقود مستقلن نازل شده باشد نظیر ذیل آیه سوم همین سوره مائده، دیگر بحث این که تناسب جمله اول با جمله دوم چیست لازم نیست. ولی اگر با هم نازل شده باشن، این یک آیه باشد با هم نازل شده باشن، تناسبش به این است که وقتی فرمود اوفو بالعقود، هر عقدی وفای او لازم است. حالا هر عقدی هر مقتضایی که دارد، عقد گاهی بین انسان‌ها با هم است، گاهی بین خدا و بنده خداست. خداوند تکالیف و احکام را به عنوان تعهد بر بندگان خود لازم کرده است. بندگان هم متعهدند که احکام الهی را که عهود الهی است درک کنند و امتثال کنند. اگر این اوفو بالعقود شامل همه اقسام عهدها و عقدها خواهد شد، اونگاه این یه اصل کلی است به منزل قانون اساسی اول گفته شد. بعضی از فروع او پشت سر هم در از ذکر می شود. یکیش این است که بهیمت الانعام برای شما حلال است، یکی این که در حال صید چی برای شما حرام است، و یکی این که چه چیزی در حال احرام برای شما حرام است بماننده. پس تناسب جمله اول با جمله دوم با این راه حل می شود. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام. مطلع بعدی آن است که اون طوری که فخر رازی در تفسیرش از ابی حنیفه نقل کرد، بر اساس اینکه اینها اجازه نمیدهند که با خبر واحد اطلاق یا عموم آیه مثلا تخصیص یا تقیید پذیر باشد، میگن بی وقتی واقع شد دیگر نمیشود او را فسخ کرد، برای اینکه اوفو بالعقود میگوید وفای به این عقد لازم است. ولی شافعی میگوید به این که گرچه عقد بی لازم الوفاست به وسیله آیه، اما وسیله خبر که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، البیانه بالخیار ما لم یفترقا، می توان به وسیله اون خبر واحد عموم یا اطلاق این آیه را تخصیص زد. البته این استدلال استدلال تام است و اون سخن ابو حنیفه سخنی است ناتمام. مطلب سوم آن است که این که فرمود احلت لکم بهیمت الانعام، این اضافه ظاهراً بیانیه است، یعنی انعامی که اینها بهیمن، حرفاشون مبهم است، نطقی ندارند. انعام گرچه ممکن است شامل دواب سگانه بشود، یعنی اسب و قاطر و حمار، لکن در قرآن کریم انعام در مقابل اینها قرار گرفته است. در سوره مبارکه نحل این است که ولانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. آیه پنجم و ششم سوره نحل این است که انعام را ذکر میکند، بعد منافعی برای انعام ذکر میکند در آیه هفتم، لکن در آیه هشتم نوبت به خیل و بغال و حمیر میرسد. فرمود والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلقوا ما لا تعلمون. از این تقابلی که خیل و بغال و حمیر را یک طرف و انعام را طرف دیگر ذکر کرد، معلوم می شود که انعام شامل هم اون شتر و گاو و گوسفند است، نه شامل خیل و بغال و حمیر. مطلب بعدی آن است که این انعام را در سوره زمر به صورت هشتگانه ذکر فرمود. آیه 6 سوره زمر این است که فرمود و انذر لکم من الانعام ثمانیت ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. فرمود خداوند 8 جفت انعام را برای شما نازل کرده است. این نازل کرده است نه یعنی خلق کرده است که انزل معنی خلقه باشد، بلکه بر اساس کلی که در سوره مبارکه هجر فرمود هر چی پیش شماست ریشش در مخزن الهی است و خداوند برای شما نازل کرده است، روی همون معنای کلی سوره هجر انعام را هم نازل کرد، چه اینکه آهن را هم نازل کرد. اینکه فرمود و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، این انزلنا معنی خلقنا نیست، هم معنای خاص خود را دارد، برای اینکه هر کدام از این حقایقی که در عالم طبیعت هستند ریشه اصلیشون در مخزن الهی است که در سوره هج فرمود این من شین الا اندنا خزائنه و ما نعزله الا بقدر معلوم. بنابراین این تنزل فیض خاص است از مخزن الهی به عالم طبیعت، بر همون مبنا و انزلنا الحديد تفسیر خواهد شد، به همون مبنا و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج معنا خواهد شد، یعنی اصل فیض در مخزن الهی بود و ما این را تنزل دادیم. اما این 8 جفت چیست؟ این را در سوره مبارکه انعام مشخص فرمود. این که فرمود و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، این ثمانیت ازواج را در آیه 143 و 144 سوره انعام مشخص شد. فرمود ثمانیت ازواج من الذئن اثنین و من المعز اثنین، یک جفت از گوسفند، یک جفت از بز، و من الابل اثنین و من البقر اثنین، یک جفت از شتر، یک جفت از گاو. شتر و گاو و گوسفند و بز هر کدامشون یک جفت، جمعاً می شود 8 که ثمانیت ازواجه. حالا منظور از این زوج نر و ماده است یا منظور از این زوج اهلی و وحشی است که بعضی از تعبیرات این دومی را تأیید می کند. بالاخره گوسفند اهلی و وحشی، بز اهلی و وحشی، شتر اهلی و وحشی، گاو اهلی و وحشی، یا نه نر و ماده هر کدام از اینها. بنابراین این که فرمود احلت لکم بهیمت الانعام، این بهیمت الانعام با این مشخص شد، یعنی 8 گانه از هر کدام از اینها نر و مادش یا اهلی و وحشیش همش حلال شد. احلت لکم بهیمت الانعام. و اما این که فرمود الا ما یطلع علیکم، این الا ما یطلع علیکم قبلن هم بیان شده است در سوره مبارکه حج که ظاهرن قبل از سوره مبارکه مائده نازل شد. احکام حج را که در سوره مبارکه حج بیان می فرماید، آیه سیوم سوره حج این است: و من یعلم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و اهلت لکم الانعام الا ما یطلع علیکم. و بعضی از این ما یطلع علیکم را هم به عنوان اینکه در حال صید حرام است میشمارند. این الا ما یطلع علیکم به وسیله آیات مشخصی تبیین شد که بعضی از آیات در سوره مبارکه مائده است، بعضی هم در سایر سور. اون آیاتی که در سوره مبارکه مائده است مقداری در بحث دیروز اشاره شد و اون دست که در همین آیه اول دارد غیر محل سیده و انتم حرم، یعنی انعام برای شما حلال است اما انعام وحشی که با سید در اختیار شما قرار میگیرد در حال احرام یا در حرم حرام است. غیر محل سیده و انتم حرم، این یکی از چیزهایی است که استثنا شد. در آیه دوم هم فرمود لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، تا میرسد به آیه سوم که حرمت علیکم المیتة و دمو و لحم الخنزیر، که اینها جزء ما یطلع علیکم است. معنای کلی انعام هست و استثناء شده است، گرچه اون انعام محلل نیست. اون انعام محلل همان است که در سوره زمر مشخص شد، سمانیت ازواج، و در سوره انعام مبین شده است: من الابل اثنین و من البقر اثنین، من از زعنس نینه و در معزس نینه. اما اون انعام معنای جامع و بهیمه معنای جامع خنزیر را هم شامل می شود، لذا لحم الخنزیر تحریم شده است که دیگه استثناء متصل باشد نه منقطع. در جریان سید که فرمود اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم، اونگاه فرمود غیر محل سیده و انتم حرم، یعنی در حال احرام سید بر شما حلال نیست. این که فرمود و انتم حرم، این حرم جمع حرام است به معنای محرم. محرم گاهی به معنای کسی است که احرام بسته است در حج یا عمره، و گاهی هم بر این اطلاق می شود کسی که داخل در حرم هست. احرمه یعنی دخل فی الحرم. پس احرمه هم به معنای دخل فی الاحرام است، هم معنای دخل فی الحرم. حرم جمع حرام است و حرام به معنای محرم، مثل اینکه حلال به معنای محل است. محل یا به این معناست کسی از احرام به در آمده یا به این معناست کسی از حرم خارج شده. پس غیر محل سیده و انتم حرم، یعنی در حالی که شما محرم نیستید سید برای شما حلال است، و اگر محرم هستید سید حرام است. این محرم هم به معنای داخل در احرام است، هم به معنای داخل در حرم. در حقیقت معنای جامعی دارد و مصداقش متعدد. این چنیست که در اکثر از معنا استعمال شده باشد، هر دوی جامعی دارند. پس در حالی که محرمید یا در حالی که در حرم هستید سید برای شما حلال نیست. اونگاه یک تخصیصی از این خاص به عمل آمد که هر سیدی حرام است یا سید بر حرام است. اون را در همین سوره مبارکه مائده آیه 94 تا 96 بیان کرد. فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. این که فرمود لا تقتلوا الصید و انتم حرم با همون آیه اول سوره مائده که محل بحث است هماهنگ است. اونجا دارد غیر محل صید و انتم حرم، اینجا هم دارد که لا تقتلوا الصید و انتم حرم. اما در آیه بعد یعنی آیه 96 می فرماید اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. خب پس اول
بهیمت الانعام به لحن عام حلال شد، بعد در حال احرام یا در حرم صید تحریم شد، بعد این صید محرم مشخص شد که منظور صید بر است نه صید بحر. صید بحر به همون عموم به اهلت لکم بهیمت الانعام باقی است که فرمود در آیه 96 همین سوره مائده اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره، اما و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. حالا ما دمتم حرما یعنی مادامی که محرمید یا مادامی که در حرمی، بر تقدیر صید بر حرام است نه صید مطلقا که صید بحر هم حرام باشد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اهلت لکم بهیمت الانعام اسناد حلیت به ذات معقول نیست، برای اینکه ذات فعل نیست تا حلال و حرام داشته باشد مگر به لحاظ جمیع آثار یا اظهر آثار. اگر یک وصفی یا فعلی اظهر اوصاف یا اظهر افعال یک شی بود در اسناد حکم به اون ذات، اون اظهر الاوصاف یا اظهر الافعال به ذهن می آید. و اگر یکی از این اوصاف یا یکی از این افعال اظهر از سایر وصف به فعل نبودن، منظور جمیع الاثار به اوصاف و افعال است. این که فرمود اهلت لکم بهیمت الانعام، اگر منظور خصوص گوشت اونها باشد باید خوردن اظهر اوصاف باشد، در حالی که از انعام استفاده های گوناگون می شود، هم از پشم و مو و کر که اینها استفاده می شود، هم از باربری اینها و سواری اینها استفاده می شود، هم از گوشت اینها. چون از هر اوصاف و از هر افعالی در کار نیست، ظاهر اهلت لکم بهیمت الانعام جمیع و آثار و جمیع افعال است الا ما خرج به دلیل. و همین عموم را آیات سوره مبارکه نحل بازگو کرد. در سوره نحل این است که خلق الانسان من نطفه فاذا و خصیم و مبین و الانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع، یعنی وسیله دفع و گرمی در او هست که از پشم و کرک و موی اونها وسایل گرمی فراهم میکنید، خانه میسازید، خانه برای کسانی که چادر نشینن، که یوم لعنکم و یوم اقامتکم من اسوافها و اوبارها و اشعارها، که از صوف و شعر و ببر اینها شما خانه میسازید، همون خیمه های بیابون نشین هست. فیها دفع و منافع و بتمود به منها تأکلون، معلوم میشود که هم گوشت اینا حلال است، هم مو و پشم و کرک اینا حلال است. و در آیات دیگر هم مسئله شیر دادن اینها را مطرح کرده است. فرمود این یک آیت الهی است که ذات اقدس اله بین فرسودن یعنی بین خون و آلودگی های درونی این حیوانات این شیر شفاف را خارج می کند که نسقی کن من ما فی بطونها یا من بین فرسن و دمن لبنا خالصا لکم. خب پس شیرهایی که از این انعام استفاده می شود، مو و پشم و کرکی که استفاده می شود و همچنین گوشتش، پس همه این منافع شده حلال، اختصاصی به بعضی از منافع ندارد. از این جهت صحیح است که این حلیت به این ذات تعلق بگیرد که اهلت لکم بهیمت الانعام. اونجا که اهلت لکم بهیمت الانعام نداشت، اون فقط اصناف این انعام را ذکر کردن در سوره مبارکه انعام. این آیه دارد که اهل لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم، اون وقت این اهل لکم این انعام که برای شما حلال است چند قسم است؟ این شده سمانیت ازواج. اما چه چیزی از این انعام حلال است؟ خب همه را قرآن مفصل بیان کرده، هم فیها دفعان را بیان کرده، هم منافع او را بیان کرده، هم منها تأکلون را بیان کرده، هم شیرش را بیان کرده. بسیار خوب، انعام همه منافعش حلال است، در حال احرام فرمود قتل اینها، ذبح اینها، صید اینها حرام است. حالا محرم اگر چنون چه در حال احرام این کار را کرده است، نه تنها برای او حرام است، بر دیگران هم حرام است. شما لا تقتلوا صید و انتم حرم، نه تنها لا تأکلوا. محرم اگر صید کرده این میشه میته، وقتی مردار شد اکلش هم برای محرم حرام است هم برای محل. این یکی از احکام خاصه حال احرام است که نه تنها محرم مجاز نیست از صید استفاده کند، حق صید هم ندارد. به هر تقدیر چون فعلی یا وصفی خصیصه ای ندارد، پس جمیع افعال و اوصاف و آثاری که مربوط به این انعام است حلال است الا ما خرج به دلیل. لذا این عام یا مطلق به عموم یا اطلاقش باقی است که اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم، که مقدار از اینها مربوط به صید بود که تلاوت شد و مقداری مربوط به اکل این مسید بود که اون هم تلاوت شد، اون هم صید بر است نه اعم. غیر محل صیده و انتم حرم، که این انتم حرم دو مستاق دارد و هر دو مستاق رمشان میشه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ان الله یحکم ما یرید، گاهی انسان یک عاطفه کاذبی دارد، یه ضعف نفسی دارد، این رو به حساب عاطفه میگذارد و اون پرهیز از ذبح حیوانات است یا نهر شتر است و مانند آن. اون چه که در بعضی از مردم هند رایج است که اینها پرهیزی دارن از خوردن گوشت این حیوانات و همچنین نهر و ذبح اینها، در حالی که خدایی که خلق کرده است به مصالح و مفاسد عالم است، خدا میداند چی چیزی را حلال بکند و چی چیزی را حرام بکند. فرمود ان الله یحکم ما یرید، مبادا شما بگویید این کار حرام است یا این کار برخلاف عاطفه است یا این کار برخلاف حمایت از حیوانات است و مانند آن. کمال حیوان در این است که راه صحیح را طی کند، بنابراین نه در داخله حوزه اسلامی جای نقد است که چرا در حال صید فلان چیز حلال است فلان چیز حرام است، و نه در اصل نهر و ذبح حیوانات جا برای سؤال است که کسی بگوید ذبح حیوانات برخلاف رحمت است، برخلاف عاطفه است، به خداوند چگونه اجازه می دهد مثلا دردی را بر حیوان تحمل کردن. اون که خالق همه مساله هست می داند این یک ضعف نفس است نه عاطفه معقول. عاطفه معقول را باید عقل رهبری کند، عقل می گوید اون چرا که ذات اقدس اله حلال شمرد همون حلال است، حکم تنها مال خداست و خدا هر چه بخواهد حکم میکند. منتها خدا که حکیم محض است لا یرید الا ما هو المصلحه لكم. یکی از جمله های نورانی صحیفه سجاده این است که یا من لا تغیر حکمته الوسائل، خدا بر اساس حکمت کار میکند. گاهی انسان ندانسته چیزی را از خدا مسئلت میکند، با لاب و نالم از خدا میخواهد، با عشق از خدا یک مطلبی را میخواهد، مدت‌هایی هم متوسل می‌شود در حالی که نمی‌داند و عسى ان تحب شيئا باب شر لكم. پیشنهاد دادن به ذات اقدس اله اصلا مصلحت نیست که خدا یا من فلان چیز طلب می‌کنم. باید انسان از خدا خیر بخواهد و اگر یه چیزی را هم به عنوان پیشنهاد ارائه می‌کند اون را در سایه مسئله خیر بگوید، عرض کنه خدا یا من خیر می‌خوام، اگر خیر من در این است مرحمت بکنید. این است که فرمود یا من لا تغیر حکمته الوسائل. گاه انسان نماز حاجت میخواند، چون نماز بهترین وسیله است، و ابتغوا الیه الوسیله، یکی از بهترین وسائل همین نماز است که فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه. روزه وسیله است، تبرک به اهل بیت علیهم السلام وسیله است، اینا وسائل است. خب خدا فرمود و ابتغوا الیه الوسیله. گاه انسان نذر میکند، گاهی نماز میخواند، گاهی توسل به اهل بیت علیهم السلام دارد ولی حاجتش برآورده نمیشود. سرش آن است که خدا بر اساس حکمت کار میکند، هیچ وسیله حکمت حکیم را تغییر نمیدهد. این از اون قوانین اساسی این صحیفه سجادی است. صحیفه سجادی تنها کتاب دعا نیست، اون اصول دعا را یاد میدهد. یا من لا تغیر حکمته الوسائل، خدایی که حکیمانه کار میکنی و اگر چیزی برخلاف حکمت بود انجام نمیدهی و اگر چیزی برخلاف مصلحت ما بود انجام نمیدهی، ولو ما متوسل بشویم به اهل بیت به طرف تو. توسل نقشی دارد، چیزی که مطابق با مصلحت است میدهد، و اگر مطابق با مصلحت باشد ولی شخص متوسل نباشد نمیدهد. خیر خود انسان را انسان با وسیله باید دریافت بکند، و ابتغوا الیه الوسیله، تا برابر حکمت کار بکند. یعنی ما از ذات اقدس اله خیر و مصلحت باید طلب بکنیم. اگر یه چیزی رو پیشنهاد میدهیم بر اساس اینکه فرمود و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، یا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، حق پیشنهاد نداریم، مگر اینکه بگیم خدایا اگر خیر ما در این است ما مرحمت بکنید. حالا اگر ما نگفتیم و اربعین گرفتیم، متوسل شدیم، یه چیز خاصی را طلب کرده ایم، خدای حکیم فرون چیز را به ما نخواهد داد. البته چون دعا هرگز بدون اجابت نیست و ممکن نیست دستی به طرف خدا دراز بشود و این دست خالی و ناامید برگردد، ذات اقدس اله اگر همون شیء معین مصلحت بود همون را میدهد، و اگر اون مصلحت نبود چیزی عطا میکند که جبران اون را بکند، یعنی سیئه از سیئات ما را میآمرزد، یا حسنی بر حسنات ما افزوده میکند، یا چیزی به عنوان حسنه دنیا یا حسنه اخرى به ما مرحمت میکند که او را ترمیم بکند. لذا ابن فهد از ظاهرن در کتاب شریف عده دارد که این دست که به سوی ذات اقدس اله دراز شد ممکن نیست خالی برگردد. از این جهت مستحب است که انسان دست را به سر بمالد، به صورت بمالد، که دستی که با عطیه الهی آمیخته شده است تبرک یافت. بر تقدیر یا من لا تغیر حکمته الوسائل، خدای سبحان با وسیله حکمت خودش تغییر نمیدهد، بلکه حکمت را راهنمای وسائل قرار میدهد. اونم خوب است، این خیرخواهی دیگه، خدای برا ما خیر فرام بکن، اما با کل نظام هم باید بسازد. خدا خدای همه هم هست، تنها خدای زید و عمرو نیست. ممکن است برای زید مصلحت باشد برای جامعه مصلحت نباشد. او احسن کل شیء خلقه است، فرمود انا کل شیء خلقنا به قدر و امثال ذلک. بله دیگه، دعا این کار می کند، بلا را برطرف می کند، اما در صورتی که بلا بر اساس مصلحت کلی نباشد. و اما اگه بلا بر اساس مصلحت کلی باشد، فرمود اون روز شما تدعون فلا یستجاب لکن، فرمود اون دعاها مستجاب نمی شود. دعا در صورتی که با مصلحت کلی موافق باشد مستجاب است، وگرنه دعا در صورتی که با حکمت الهی موافق نباشد هرگز مستجاب نیست. این یه اصل کلی است حاکم بر دعاها. یعنی همونطور که یک فقیه برای استفاده یک فتوا یک اصل کلی دارد، یه عامی دارد، یه خاصی دارد، یه مطلقی دارد، یه مغیری دارد، جمع بندی میکند، در دعا شناسی هم به شرح زن این چنین است. خود فن دعا، خطوط کلی دعا، اصل جامع دعا هم این چنین است. بعضی از اصول است به منظر قانون اساسی است که آبی از تخصیص است. مثلا دعای محرم، دعای معصیت مستجاب نمی شود. حالا یک کسی متوسل بشود برای اینکه فرونکار حرام را انجام بدهد، این چنین نیست. دعای محرم انجام نمی شود، دعای برخلاف مصلحت نظام انجام نمی شود و مانند آن. یا من لا تغیر حکمته الوسائل، این منزله اصل کلی است که غیر قابل تخصیص است. اونگاه شرایط دعا و خصوصیات دعا را باید با این اصل کلی هماهنگ کرد. بر تقدیر در ذیل آیه فرمود ان الله یحکم ما یرید. این آیه باز ممکن است مطالبی داشته باشد که در نوبت‌های دیگر اگر قابل تعرض است مطرح بشود. اما آیه بعد، بله اون کار یعنی سلاخ بودن، این مکروه است، برای اینکه قساوت می آورد، جز مکاسب مکروه است، مثل کفن فروشی. این معناش این نیست که اصلا حلال نیست، معنیش که حلال است شما عادت نکنی، خب دیگری این کار انجام بده، کسی حرفش این نباشد. پس اصل حلیت محفوظ است، اما کسی پیشش این باشد که سلاخی کند، و خب البته این قسی القلب در میاد. فرمود یا ایها الذین آمنوا، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجدمنكم شنآن قوم من أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شد العقاب. این آیه دوم چندین حکم فقهی را به همراه دارد. بخش اولش مربوط به مسائل حج است که اصولا جریان حج جریان شعائر الهی است، گرچه همه شرایع شعائر است، یعنی هر شریعتی شعار الهی است، ولی جریان حج خصوصیتی دارد. اصل کلی را اول ذکر کرد، فرمود مؤمنین شما شعائر الهی را حلال ندانید. حلال یعنی باز، و حرام را گفتن حرام است برای اینکه دیگران محرومن، ممنوعن، یه منطقه ممنوع است. حلال یعنی گشوده، باز. فرمود شعائر الهی را باز و گشوده تلقی نکنید که هر کسی بتواند او را زیر پا بگذارد، هر کسی بتواند اونجا راه پیدا کند. شعائر الهی را محترم بشمارید و حریم بگیرید. اصولا احترام کردن یعنی حریم گرفتن. عده‌ای در اون حرم راه پیدا بکنن که معزونن و عده‌ای در اون حرم راه پیدا نکنن که معزون نیستن. این رو میگن احترام گذاشتن. احترام کردن یعنی بیگانه آمدن غصب کردن. میگن فلسطین محتل یعنی همین. احتلال در مقابل احترام. وقتی احترام میکنن یعنی حریم میگیرن، وارد حق کسی نمیشن. وقتی احتلال میکنن یعنی حریم نمیگیرن، او رو گشوده تلقی میکنن. همون شما شعائر الهی را احتلال نکنید، باز نکنید که هر کسی خواست برود و هر کسی خواست در اون زمین حرف بزند یا هر کسی خواست در اون زمین کاری انجام بدهد. این اصل کلی است. بعد درباره حج فرمود ولا شهر الحرام ولا الهد ولا القلائد. گرچه الان بحث حج نیست، چون بحث حج متفرقاً در قرآن کریم آمده، ولی ذات اقدس اله جریان حج را من البدء الى الختم به عنوان مهمترین شاعر الهی یاد کرده است. سرزمینی که حج و عمره در او واقع می شود، زمانی که حج و عمره در او واقع می شود، کسانی که حج و عمره انجام می دهند، همه اینها را شاعر مقدس جز شاعر الهی می داند. یعنی حاجی و معتمر را، نه تنها حج و عمره را، حاجی و معتمر را شارع جز شاعر الهی می داند. مگد احترام کردن حاجی و معتمر تعظیم شاعر الهی. نه تنها کسانی که حاج و معتمرند و بالفعل احرام حج و عمره بستند، بلکه کسانی که قصد حج و عمره کردند، از شهرشون حرکت کردن و هنوز به حرم نرسیدن، به میقات نرسیدن که احرام ببندن، این گروه جز شاعر الهی هم. اینا را محترم بشمارید، اینا را محتل نکنید، اینا را حلال تلقی نکنید. لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدی، اون قربانی که سوق میدهن در قران مثلا، ولل قلائد، اون قلاده هایی که برای مشخص شدن به منزله تلبیه حج قران است و روی گردن اون شتر یا گوسفند می آویزانند، این قلاده حالا یا نعل است یا یک لنگ کفش است. گاهی یک لنگ کفش، گاهی یک نعل وقتی رو گردن شتر یا گردن گوسفند آویخته شد به عنوان این که این هدیه است و همه این تعلیق قلاده به منزله تلبیه است در خصوص حج قران، نه افراد تمتع. اگر حاجی یه همچه کاری کرده است، این قلاده ها را محترم بشماری. این جز شعائر الهیه. چیزی که سبقه دینی پیدا کرده است و به نام خداست، او را حلال تلقی نکنید. خب این سراپای حج می شود شعائر، از اون کعبه گرفته تا یه تک آهنی که روی گردن این گوسفند آویخته شده. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا الغلائد. ولا آمین البیت الحرامه، اونا که آمینن یعنی قاصدینن، این اسم فاعل است و جمع هم هست. این آمینی که مبطل نماز است اگر بعد از حمل گفته بشود، این فارسی است، عربی نیست. آمین یعنی اسم فعل است، یعنی استجب. آمین به این معنا هم که باشد اسم فعل است، یعنی استجب. گفتن این بعد از هم مبطل است، اما اونی که در قرآن کریم است آمین است و جمع است و اسم فاعل، یعنی قاصدین. خب اونا که قاصد بیت الله الحرامن برای حج و عمره، اینا هم جز شاعر الهی هم. پس گاهی اشخاص جز شاعر الهی میشوند، اینا که مهمانان الهی هم، ضیوف الرحمن هم. ولا آمین البیت الحرامه یبتغون فضلا من ربهم رضوانا، اینا که دارن میروند برای حج یا عمره و قصدشون طلب رضای خداست به طلب فضل الهی است، اینها ضیوف الرحمنن، مهمانان الهیان، اینها جزء شعائر الهیان. احترام به این گروه در دین لازمه. اینها عطف خاص بر عام است، ذکر خاص بر عام است، نظیر خود اوفو بالعقود که بعد بعضی از موارد ذکر کرده. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، اینها ذکر خاص بر عام است. قسمت های دیگر هم خود حرمت کعب و اینها را هم بیان کرد. در سوره مبارکه حج هم از باب و من یعلم شاعر الله فانها من تقوى القلوب هم اونجا هم این سخن آمده، اون هم باز مربوط مسئله حج است. در آیه یوم سوره مبارکه حج این چنین هست که و من یعلم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، حرمت های الهی را انسان باید گرامی بشمارد، یعنی دیگران محرومن، ممنوعن، نباید در اون محدود وارد بشوند. بعد هم اون مسئله صید را ذکر فرمود، چون در آیه اول فرمود غیر محل صید و انتم حرم، حالا در آیه دوم میفرماید از حرام بودن یعنی محرم بودن در آمدید، حلال شدید یعنی محل شدید، صید برای شما رواست، که این امر در عقیب حضر است که مستحضرید، مفید وجوب نیست، دلالت بر جواز میکند، یعنی قبل از محل شدن، حالا یا قبل از اینکه از احرام بدرایید یا قبل از اینکه از حرم بیرون بیایید. صید حرام بود، حالا که محل شدید، از احرام بدر آمدید و از حرم خارج شدید، صید برای شما حلال است.
الحمدلله رب العالمین.